دور بود طی کنم از دست دادم و دور بعدی خیلی دور بود و دلیل اشتباه من مجبور شدم دوبار تا 2.5 کیلومتر اضافی را طی کنیم. من نمی توانستم مسافتی را که به دلیل اشتباهم افزایش یافته است از مسافر پول اضافی بگیرم. از همین سبب میتر را خاموش کردم. این واقعا عالی بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را شنیدید. پر از دردم، پر از باران، پرم از سوگواری ها. نجاتم ده ز خاموشی از این فریادداری ها. خدا از آسمانش خسته، من از روزهای سرد و آن مرغی که می نالد برای بی بهاری ها. بیا مادر کناری من، مرا باروت می بندن. دعا کن بشکند دستی سیاهی این شکاری ها. چند بیتی بود از شاعر خوش‌سیما و خوشگویای معاصر صنم عنبرین. به بهانه زاد روز او که مبارکش باد، 100 سال دیگر با همین احساس دردمندانه از رنج و الم همجنسانش به گفته خودش با جیغ بلند با سلامتی زنده باشد که گفته بود: من سینه زخمی هزاران جیغم، من گام بر روی جاده پرتیغم، بر شانه من سنگ مزار چه کسی است، من شامگه غمزده پرمیغم. صنم عنبرین حقاق شاعر تابوشکن است. جسارت او نه تنها در سرایش شعر زنانه بلکه اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه خود را دارد. به گمان من او اگر بیشتر از شاعران معاصر با روزنامه نگاران در مورد جایگاه خود در سرایش شعر و ابراز احساسات خود صحبت نکرده، کمتر هم مصاحبه ننموده. او زمانی در سال 1389 به یک پرسش که شعر تا چقدر او را در خود جا داده و حمل می کند، در برنامه 7 شعر عشق رادیو آزادی گفته بود:
نمیدونم که شعر چقدر می تواند مرا در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را احتوا کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خود می افهم و می خواهم آنچه را که احساس می کنم در شعرهای بسرایم. چیزی که آدم حس میکنه مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخواه که او را بسرایه.
در مورد احساس نازک و تأثیرپذیر بانو عنبرین از نابسامانی های هولانگیز کشورش هر کی با او گفتمانی داشته و پرسش های مطرح کرده است. چند سال قبل به این پرسش یک ژورنالیست که پرسیده بود وقتی فرخنده را در ملایام آتش زدند کشتن. چه سی داشتی؟ گریستی؟ شیری سرودی؟ یا در مجموع چه دغدغه‌ای یافتی و آن را چگونه از سر گذشتاندی؟ بانو عنبرین گفته بود: بانویی که سوزانده شد در من زنده مانده است، او با کشته شدنش در من جاویدانه شده است. کلمات گواه فریادهای ماست و خیابانهای سرد فرانکفورت شاهد دادخواهی های ما. اگر بیشتر واقع بین باشیم، در افغانستان هر روز فرخنده های زیادی به فجیع ترین شکل کشته می شوند و با تأسف این روند ادامه دارد. صنم عنبرین علی‌رغم تخصص در حقوق و علوم سیاسی، شاعری که میگوید مشوق او پدرش بوده. اولین شعرش به اقتضای حضرت مولانا به این مطلع بوده: تا بی طلوعی نو آن برگ و برم آمد، نیزار تنم نالید فصلی دگرم آمد. صنم عنبرین پناهنده کشور آلمان است. در سال 1379 به جرمنی مهاجرت نموده. برای صنم عنبرین شعر قصه های خودش و حادثه ای است که در غربت برایش اتفاق افتاده است. او با سرایش شعر می خواهد از هیاهوی غربت به آرامش پناه ببرد. پروفسور استاد عبدالقیوم قویم در مقاله‌ای در فیسبوک خود نوشتند: صنم عنبرین شاعر بانوی بر بلندای آفرینش شعر. این شاعر بانو اشعاری سروده و می سراید که خواندن و شنیدن آنها انسان را مبهوت و مجذوب می کند. در گستره شعر امروز فارسی دری برای خودش جای ویژه یافته است و تغییرهای فراهنجاری او شاخص این حقیقت است که شعر او را در حاله از شکوفایی نوین متبلور می سازد. آغوش می گشایم تا میوه های ممنوع از جنس سیب سرخم یک پیراهن انارم. کاربرد واژه مرکب میوه ممنوع در شعر بانو صنم عنبرین یک عمل کرد و یک نظر قابل توجیه است. چون شاعران دیگر ما این واژه را به ندرت مورد کاربرد قرار دادند. استاد قویم نوشتند: وقتی این بیت را می‌خواندم کتاب مزه میوه ممنوعه از امیلی دیکنسون شاعر زن امریکایی به یادم آمد، اما شاید این تعبیر در باورهای دینی این دو شاعر متفاوت باشد. از شاعران قدیم زبان فارسی مولانا این میوه ممنوعه را گندم می داند و حافظ نیز از آن به نام گندم یاد کرده است که همه می دانند. به هر حال کسانی دیگر چیزهای دیگر را در توجیه این میوه ممنوعه یادآور شدند، مانند شجره ممنوعه، میوه غوره، سیب، معرفت و غیره. بحث میوه یا شجره ممنوعه در ادبیات فارسی بحث خیلی طویل است. صنم عنبرین به کاربرد تشبیهات اعلی نیز مبادرت ورزیده است و این کاربرد را در بسیاری از غزلهای او میابیم، مثلا در این بیت: چشمهایت جبهه های آتشند، عاقبت ایار می سوزانیم. که چشمها به جبهه های آتش تشبیه شده است. و یا در مثال دیگر: باغ آغوشت بروی من مبند، بال و پر بشکستم می دانیم. که باغ آغوش یک تشبیه اعلی هست. با باور پوهان قویم، صنم عنبرین مانند فروغ فرخزاد، بهار سید احساس زنانگی خود را در شعر ارائه نموده است. وقتی شعرش را می خوانی می دانی که شاعر این شعر یک بانو است. به طور مثال: بوسه هایت مانده بر جا روی خط گردنم، یادهایت رنگ ریزد بر گل پیراهنم. با شکوه عشق هر جایی که بگذارم شدم، خوش به حالم که برایت دل به دریا می زنم. از نگاهی وحشی مردم گریزم سوی تو، در کنارت تک و تنها صاف و ساده یک زنم. آغازگر این گونه اشعار به یقین فروغ فرخزاد بود. پروفسور قویم با یک ویژگی دیگر شعر بانو صنم عنبرین چنین می‌پردازند: ادبیات شناسان قدیم و معاصر همواره به رسایی و گیرایی زبان شعر و کاربرد شایسته واژگان در آن تاکید کردند. لفظ یا واژه در واقع کسوتی است برای معنا. اگر زبان شعر دارای فخامت نباشد، از مرتبت شعر کاسته می شود. صنم عنبرین برای سرودن شعر از واژه‌های فخیم استفاده می کند. صنم عنبرین در 15 میزان سال 1357 هجری خورشیدی در کابل زاده شد. آموزش‌های اولیه را در کابل و هرات به پیش برد و تحصیلاتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان رساند. او سالها پیش به ادبیات علاقه پیدا کرد و به سرایش شعر روی آورد. با نهادهای فرهنگی همکاری نمود و در پیریزی نهادی موسوم به خانه مولانا در فرانکفورت آلمان سهم گرفت و مدتی دبیر آن نهاد بود. عنبرین از چندین سال بدین سو در اتحادیه زن در شهر فرانکفورت کار کرده و تا کنون در عرصه دفاع از حقوق زنان فعالیت دارد. از صنم عنبرین 3 دفتر شعر به نامهای می نوشتم از تو، بگذار خودم باشم و بهار وسط پاییز به چاپ رسیده است. بانو عنبرین در قالب‌های غزل، دو بیتی، ربایی، نیمایی و سپید می سراید و در اون مایه بیشتر اشعارش عاشقانه و اجتماعی است. صنم عنبرین عضویت انجمن قلم افغانستان و انجمن ادبی هرات را دارد. زادروز صنم عنبرین این سرایشگر فرهیخته خجسته باد. خیر، این یادواره را به امید موفقیت های بیشتر در عرصه ادب و فرهنگ با شنیدن یک دکلمه ناب به صدای خود بانو عنبرین از یک شعر ناب وی به پایان میبریم. درود.
زن دلتنگ و خسته ایستاده روبروی آینه، در نوبهارش آفت باد خزان، در ارتفاع شانه هایش یک چراغ کوچک کوتاه نفس روشن، به مویش نقش انگشتان بیرحمی، به کنج لب نشان مشت خون خشک، به دور ساحل چشم چپش نقش کبود خشم و نامردی، و اشک کهنه چون شبنم مردود بی خورشید و بغض پنجه افکنده گلویش را، به دستایش حنای نو عروسی با کهن مرد سبک دست و کهن چشم و کهن دستا. شب پیر خزانی بود و زن آهست ظرف نفت را در مشتهایش امنیت می داد. تویی از استراب و وهم فضای کلبه تاریک سقف و بیت موسش را رها کرد و به سوی ناکجاها رفت. ولی ای کاش می شد خانه مادر رود آن شب، همان مادر، همان ناچار خاموشی، همان بابا، همان قانونگذار سوختنها و اطاعتها، همه در خواب، خدا در خواب، زمین و آسمان خوابیده بود آن شب. بزن آرام آرام از میان خانه ها بگذشت و باد نیمه سرده دامن پیراهنش را رقص می آمود. پناه آورد بر باغ، زن آرام نفت را بر شانه و بر پیراهن پاشید. تمام باغ روشن شد و آتش پیکرش را شعله آسان کرد. فقط چند لحظه با شعله آرقصید، صدای خفه درهای هوی شعله ها گم شد و زن توف کرد بر قانون مظلومی و جیغ آخرش را باد با خود برد. همه آن سوتر از آتش از آن صبح را خواندن و زن از سجده زخمش دیگر سر بر نداشت. آن شب زمین و آسمان تکرار خاموشی و تکرار اطاعت بود و طاعت بود و تکرار طاقت بود، طاقت بود.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم. گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانشناسی این شماره مجله آزادی با محتوای چگونه حس نوستالژی ما را از رخوت روانی بیرون می آورد شروع می شود که شامل ایزاهی از محتوا و تاریخچه نوستالژی و اینکه نوستالژی از دیدگاه روانشناسی چیست درنگی داریم. این بحث روانشناسی را از سایت وزین نبشت که دائما جناب عزیز حکیمی سردبیر این درگاه التفاتی به مجله دارند برگزیدیم. این بحث را همکارم مرسلین ارسلا پی می گیرد.
نوستالژی، پدیده‌ای که خوب نشناختیم. حس نوستالژی منبعی از انرژی ذهنی است و برای بهداشت روان مفید است. نوستالژی صرفاً پناهگاهی برای دردهای زمان حال نیست، بلکه مرجعی برای الهام گرفتن در باره زندگی آینده خودمان و پیگیری اهدافی است که برای ما با ارزشند. درک ما از نوستالژی در حال تغییر است. در فیلم ها، موسیقی، مود و سبک زندگی مردم تجربه گذشته را زندگی می کنند و البته این قابل فهم هم است. دنیا دوره از آشوب و بلا تکلیفی را تجربه می کند و وقتی زندگی به هم می ریزد ذهن من به طور طبیعی می رود سمت تجارب تسلی بخش گذشته، به خصوص آن که امروزه به لطف تکنولوژی های ارتباطی از جمله شبکه های اجتماعی می توانیم احساسات نوستالژیک خود را راحت تر از گذشته ارضا کنیم. اما تجربه نوستالژیک فراتر از این ها است. رونق محتوای نوستالژیک در صنعت سرگرمی تصادفی نیست. موسیقی و فیلم دنیای مد همگی متاثر از عناصر نوستالژیک است و به ویژه به لطف موبایل و اینترنت دسترسی مردم به محتوای نوستالژیک بسیار آسان است. اما این منتقدان هم دارد. یکی از انتقادات رایج از نوستالژی این است که میگویند آدم را در گذشته حبس میکند، یعنی چون به گذشته فکر میکنید نمیتوانید بر رفع مشکلات زمان حال یا مشکلات احتمالی آینده فکر کنید، یا اینکه در دنیای پر هرج و مرج امروز روان ما دنبال خاطرات خوب میرود تا صرفا قدر خود را تسلی دهد. اما اگر به تجربه نوستالژی در عمل نگاه کنیم، واقعا چیزی نیست که مردم در آن گیر کنند یا مانی پیشروی آدم شود. نوستالژی در واقع بیشتر مثل یک منبع الهام عمل می کند. خود کلمه نوستالژی تاریخچه عجیبی دارد. این کلمه را یک دانشجوی پزشکی سوئیسی در سال 1688 زمانی که روی پایان‌نامه خود کار می کرد ابداع کرد. او شاهد سربازانی بود که از منطقه آلپ سوئیس برای جنگ به دشت‌های اروپا می رفتند و دلواپسی و استراب زیادی داشتند. او کلمه نوستالژی را ابداع کرد تا این حس درد همراه با اشتیاق به وطن را بیان کند و از نظر او این پدیده یک نوع بیماری بود. اما بیایم به زمان خودمان. امروز دیگر می دانیم که از نظر علم روانشناسی نوستالژی منبع از انرژی روانی محسوب می شود. در واقع برای سلامت و بهزیستی ما خیلی هم مفید است، چیزی که ما در نتیجه آزمایش‌های دقیق با ابزارهای مدرن علوم رفتاری دریافتیم این است که در واقعیت این طور نیست که نوستالژی به مردم حس بدبختی بدهد. برعکس، ابتدا معلوم شده بود وقتی آدم‌های غمگین می‌روند سراغ نوستالژی، احساس نوستالژی مایه تسلی آنها می‌شود، نه اینکه حس بدبختی آنها را تشدید و تقویت کند. و بعد در سال‌های اخیر دریافتیم که فراتر از بحث تسلی روحی، نوستالژی باعث الهام گرفتن و تحرک ما برای ارتقای زندگی فعلی خودمان می‌شود تا اهدافی را که برای ما با ارزش هستند دنبال کنیم. بسیاری از خاطرات نوستالژیک مال دوران کودکی ماست، زمانی که نوجوان هستیم. این دوره است که شخصیت و هویت ما شکل می گیرد، علایق من را پیدا می کنیم، دوستی های من را شکل می دهیم و به نظر می رسد هرچی سن ما بالاتر می رود، دوران بلوغ و رشد ما برای من جالب تر می شود. در مراحل از زندگی که تغییرات بزرگ را تجربه می کنیم، خود تغییر محل زندگی یا ازدواج و در کل تحولات بزرگ زندگی معمولا ما را به سمت سوق می دهد که به گذشته خودمان دوباره وصل شویم و دوباره بر هویت اصلی خودمان تأکید کنیم تا عمیقاً حس کنیم که همان آدم هستیم. این را میگویند خودپیوستگی، یعنی پیوند با هویت درونی یا اصیل خود ما. اینجا ما با تغییر مشکل نداریم، با رشد کردن مشکل نداریم، ولی میخواهیم حس کنیم هویتمان، یعنی شخصیت درونی و خود اصیل ما، کماکان استوار و پابرجاست. وقتی به دوران میانسالی نزدیک می شویم، دوست داریم به خود ما یادآوری کنیم که علایق ما چی بود و هویت ما چیست، و این به ما کمک می کند تا کارهایی را که در آینده می خواهیم انجام دهیم ارزیابی کنیم مثلا از خودمان می پرسیم آیا چیزهایی هست که از دست دادیم یا یادمان رفت که می خواهیم دوباره داشته باشیم؟ این حس نوستالژی با ما کمک می کند تا دوباره به آنها وصل شویم. حالا می دانیم که حس نوستالژی فواید روحی روانی متعددی دارد. یکی از این که معمولاً عزت نفس یا احترام به خود را تقویت می کند. آدم در خاطرات قدیمی خود بیشتر در قالب شخصیت اصلی داستان ظاهر می شود. اگرچه دیگران هم در داستان حضور دارند، ولی این خاطرات در واقع داستانهای زندگی خود ماست. برای همین حس اعتماد به هویتمان به ما می دهد. مثلا خودانگاره ما را شفافتر می کند و همین عزت نفس را بالاتر می برد. علاوه بر این، نوستالژی تجربه بسیار اجتماعی است، چون با آنکه خود شخص در مرکز دانش قرار دارد، تقریبا تمام خاطرات نوستالژیک شامل روابط نزدیک می شود و برای همین است که حس ارتباط و تعلق ما را هم تشدید می کند. نوستالژی همین طور حس معنا و هدف را در زندگی بیشتر می کند و این به آن خاطر است که بیشتر خاطرات نوستالژیک ما خاطرات با ارزش و گرامی هستند. اینها تجارب از زندگی هستند که به ما حس داشتن یک زندگی خوب می دهند. مثلا به گذشته نگاه می کنید و می گویید هی چه دوران خوبی بود، امیدوارم در آینده هم دوران خوبی را تجربه کنیم. برای همین نوستالژی حس خوشبینی و سرنوشت را هم تقویت می کند. در نهایت وقتی زندگی نامعلوم است یا نمی دانیم که به کدام سو باید برویم، دنبال سرنخ ها می گردیم و برای تصمیم گیری درست به کمک نیاز داریم. حس نوستالژی بینش به ما می دهد و انگیزه می بخشد تا با مشکلات زمان حال روبرو شویم و اهداف آینده ایمان را دنبال کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته در پیوند به نوستالژی بود که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان است.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر. Oh.